بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم، بیننده های نازنین، در واقع همراهانی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو همراهی میکنید. در ملاحظه این فرمایید خیلی خوشحالیم، خوشوقتیم که در این لحظه، در این ساعت هم این افتخار رو پیدا کردیم که با برنامه بهار سلامتی در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. امیدواریم که شما تو پایین برنامه همراه ما باشید. نکته های بسیار شنیدنی خواهد بود، داشتیم در واقع برای هم برنامه گذاشته، همین برنامه که در واقع میتونه خیلی کمک کنه، خیلی راهکار به ما قرار هست که داده بشید برای اینکه بتونیم یه زندگی خیلی خوبی داشته باشیم، یه سلامت کامل بتونیم زندگی کنیم انشالله، که بعد اصلیش در واقع شاید جسمانی باشه، یه بعدش بعد روحانیش هم انشالله قطعا بهش پرداخته شده و میشه در برنامه گذشته آینده انشالله. در خدمتتون هستیم امشب با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد اخوان عزیز، انشالله که شما تا پایان برنامه همراه ما باشید. جناب استاد سلام علیکم.
سلام و خدا بزرگ،
خیلی خوش آمدید. سلام علیکم
خدمت شما و همه بینندگان عزیز، عرض سلام داریم. بزرگ باری جلسه قبل و اینا رسیدیم به اینکه چی گفتیم یادته؟
بله، حالا من اینو می‌خواستم خدمت بیننده عزیزم عرض داشته باشم که حالا مخصوصا دوستانی که تازه به جمع در واقع امشب ملحق شدن و اضافه شدن، ما قرار شد که حالا برنامه‌ای که تو یک سال اخیر تقدیم شما بیننده های عزیز شد، پیرامون مناسبت‌های مختلف در واقع ارائه شد و اونچه که نیاز بود گفته شد و از برنامه گذشته فصل جدیدی در واقع شروع شد. بنابر درخواست شما بیننده های عزیز که خواسته بودیم که خب حالا خود طب اصلا چیه، علم طب در واقع چی هست، ما بتونیم ازش استفاده کنیم، خودمون به عنوان کسی که راهکار بدیم که بتونیم مشکلات دیگران رو حل کنیم، خیلی کمک کنیم که واقع علم طب رو برای اینکه بشناسیم. ما از جلسه گذشته و امشب ان شاءالله دنبال این بس که در واقع سرآغاز فصل جدید هست، ان شاءالله شما تا پایان همراه ما باشید که قطعا برای شما ان شاءالله مفید خواهد بود. ما بحث علم طب رو جناب علی فرمودید که یه مقدمه ای که بحث حالا علم نظری، علم عرض کنم خدمت شد بخشش خیلی یادم نیست تقریبا تا حدودی،
ولی بحث این بود که ما چون مناسبتی بحث می‌کردیم و محصولات طب رو به مخاطب می‌گفتیم، بعضی تو پیامک‌ها می‌گفتن آقا همش دارید ماهی دست ما می‌ده، حواسمون هست. یک سال با شما همراه شدیم، خیلی محصولات خوبی از روایات، از مباحث اهل بیت آشنایی پیدا کردیم، اما اون خود ماهیگیریه، خود اون علمی که ما خودمون بتونیم باهاش طراحی کنیم، خودمون بتونیم باهاش مثلا حتی دیگران رو نسبت به اینکه حال دلشون خوب باشه، اینکه جسمشون سالم باشه، اینکه معنویتشون بر خط و ارتباط خوب با خداشون وصل باشه، درخواست این بود که علم طب رو یکم حرفه‌ای‌تر وارد بشیم،
تخصصی‌تر قرار بشیم.
آره، مثلا ما الان چون ایام فرض کن میلاد در پیشه، شاید مثلا باید مناسبتی باز میرفتیم، ولی خب فصل دوم دیگه به مناسبت‌ها کمتر بپردازیم به اون مطالب از جنس خود علم طب که اگه نرم افزارش بیاد دیگه به مناسبت خودمون بتونیم از کتاب‌های سیره اهل بیت استخراج بکنیم مطالبمون رو، و این خودش یه اتفاقای خوبی رو ان شاءالله رقم می‌زنه.
ان شاءالله. خب امشب ان شاءالله قرار هست که
در خدمتتون هستیم. یادت باشه ببین گفتیم کل ماجرای طب سه تا به قول معروف بخش اصلی داره، کلیتش، کلش، یعنی خیلی ماهواره نگاه کنیم. یکی اینه که اصلا قبل از که وارد طب بشیم اون مقدمات ماجرا، چرا باید یاد بگیریم، چرا، چه ضرورتی داره، مؤلفش کی بوده، تاریخچه‌اش کی بوده، بهش میگن مبادی طب. یکی مبادی طب رو باید یاد بگیریم که جلسه گذشته اشاراتی کردیم. پیشنهاد میکنم کتابی داریم به نام در جوانی حکیمم. تو اون کتاب در جوانی حکیمم به این مباحث پرداختیم، ریز بحث کردیم که آقا بالاخره کسی تو قواره تمدن اسلامی لازمه که برسه به اونجایی که در جوانی به مقام چی برسه، حکمت برسه. چرا قدیما میرفتن حکیم خانه؟ چون میگفتن رسیدی به سن جوانی یک حکیمی باشی. بعد میگفتن خب من میخوام حکیم بشم، چه علمایی لازمه؟ میگفتن این نقطه علم لازمه. بعد یکیش چی بود؟ میگفتن این علم طب. طب بلد نباشی حکیم نمیشی. لازم نیست حتما طبیب بشیم. حکیم شدن یعنی هر چیز رو به قاعده خودش، هر چیز رو به مصلحت خودش بتونی تدبیر بکنی. و این علم طب پس شد یک ضلع مهمی از اون درختواره حکمت. در جوانی حکیمم. جلد یک این کتاب های حکیم باشید ما که جلد یکش اسمش در جوانی حکیمم، تمام حرفا رو داریم بنبادی رو بحث میکنیم. اصلا ضرورت علم طب اونجا بحث میشه و چه ضرورتی داره، چه نیازیه. اصطلاح میذارش میگن رؤوس سمانیه این علم چیه؟ اون هشتا در واقع مقدمه‌ای که من باید قبل از طب مطلع بشم چیه؟ یکم دیگه چون بحث خیلی دیگه اونجا تئوری میشه شاید ظرفیت جلسه اینجا نباشه. اونو ارجاع بدیم به اون کتاب و دوستان توی سایت ها میتونن سرچ بکنن و میاد کتاب براشون انشالله. یک. بحث دوم گفتیم خب از مبادی فارغ شدیم. دیگه کسایی که یک سال با برنامه همراهن اینا میگن دیگه ما میفهمیم که آقا طب چقدر ضرورت داره. اگه بخوایم با نقشه های دشمن مبارزه بکنیم که اصل نقشه ها بحث مخاطرات سلامت هست و کنترل جمعیته، ما باید طب باید بگیرم. اگر بخوام سیره زندگیم سیره باشه که اولیاء الهی تایید کردن، باید برم طب باید بگیرم. مگه نه باید برم گوش به حرف انگلیسی ها کنم. اگر بخوام سلامت روحی و روانی و معنوی داشته باشم، باید برم طب طبیعی یاد بگیرم، طبیعت هم بشناسم. چه طب طبیعی بهتر از آن طبی که از منابع وحی هم قاعده هاش در اومده باشه و مطالب قویش در واقع آبش خورش در اون منابع دینی باشه. ما از قرآن برم بفهمم که سلامت یعنی چی. به قول امام صادق علیه السلام میفرماد حتی همه دین آمده است لصحت اجسادکم، یعنی حتی مباحث غیر طبی آمده برای سلامت جسمی ما یکی از اون اهداف مهم بشه. اون 2380 روایت کافی که جدا، اون نزدیک 16000 روایتی که دیگه حالا بعضا ضعیف هم توش هست، قوی هم توش هست، یه بسته کامل، اینا همه یک سبدی رو به ما میده که ما میتونیم سبک زندگیمون رو صفر تا صد که من چه بپوشم، چه بخورم، معماری خونم چطور باشه، روابطم با همسرم تو مباحث مزاج و اینا چطور باشه، اینا رو همه رو ما میتونیم بهش یه سامانی بدیم. خب پس این ضرورت جدا کسی دیگه نیست تو این برنامه بگم بعد یک سال ضرورت برام جا نیفتاده. منابعش این همه روایت خوندیم، بگی آقا مثلا این روایت ها نیست، این منابع نیست، این حرفا نیست، لذا اون بحثای مبادی رو فعلا عبور میکنیم. وارد علم طب که میشیم گفتیم یه سری حرفا اونجاست. اولین حرف در علم طب اینه که آقای گودرزی اگر شما بخوای تو زندگیت موفق بشی باید خودتو بشناسی. یعنی چی؟ خودتو بشناسی یعنی تو یک طبیعتی داری، یک حقیقتی داری، یک ذاتی داری که باید مواظب باشی اون ذاتت به خطر نیفته. ذاتت به خطر بیفته یعنی خروج از سنت الهی. ببین کره زمین ها یه جنسی داره، اگر مواظبش نباشیم لایه اوزون فلان بشه، اون یخهای قطبی بیسار بشه، نمیدونم حرارتش بالا ببریم، کره زمین از بین میره. بدن ما هم همینطوره. کائنات و خلقت یک روح حاکمی داره، یک قوه مدبره در بدن ما داره تدبیر امور میکنه. باید مواظبش باشیم، کمکش کنیم که این طبیعت ما به قاعده خودش پیش بره. گاهی وقتا داروهای شیمیایی شاید بگیم امهات و در واقع مهمات و اصل داروهای شیمیایی رو وقتی شما بررسی میکنید کارش اینه که بدن ما رو از طبیعت خارج میکنه. لذا بزرگانی که حتی وزیر بهداشت محترم جناب آقای طریقت منفرد زمانی که وزیر بودن، ایشون حرفش این بود، میگفتش که این طب شیمیایی فکر نکنید طب درمانیه ها، این طب اورژانسیه،
این مقطعیه و در همون
آره ناجور نمیدونی الان چیکار کنید، قندت رفته بالا، بلد نیستی، چی گیر افتادی، باشه الان ما یه دونه انسولین بزنید فلان اینجوری، این قرص رو بدیم اینجوری، طبیعت تو باید درست کنی. برای من خیلی جالب بود که وزیر محترم بهداشت مثلا کشورمون تو این قواره صحبت فرمودن و این حرف مهمی بود وقتش و خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی زحمت هم کشید توی مباحث و اینا. خب حالا اون طبیعت خودمون رو و اصل خودمون رو بخوایم بشناسیم، یه روزی باید ما اینجا حدیث خوانی کنیم و حالا یکم بحث که روان شد از روی کافی ورق بزنیم و این روایت ها رو بخوانیم. بعضی روایت ها خب روایت های با سند بسیار عالیه، بعضی روایت های کم ضعف داره، ولی یه جمع‌بندی بنده بکنم، نخواهم خیلی پیچیدهش کنم، چون مخاطب هایی که پای برنامه هستن خیلیشون میگن آقا ما طلبه نیستیم، من یه خانومی هم نشستم یا آقایی هم از راه اومدم، تاکسیمو پارک کردم دم خونه، دارم این برنامه رو دنبال میکنم دیگه، خیلی پیشتش نکن
دیگه، من اون علمه رو میخوام یاد بگیرم.
آره لب به مطلب به من
بدوس. بله
ببین، یه زمانی که اون زمان خیلی قدیم بود، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، و خداوند وقتی خلق کرد، وقتی جلوه کرد، که اولی که اول براش معنا نداره و اون ذات الهی که دوئیتی براش معنا نداره، وقتی جلوه کرد وجه الله، یعنی آقا امیرالمؤمنین وجه الله، همه خلقت وجه الله، این نور اینجا وجه برق، یکی به امیرالمؤمنین گفتش که آقا وجه الله یعنی چی؟ حضرت محمود آتش روشن بود، گفت نگاه کن بهم میگن وجه آتش، الان این نوره وجه چیه؟ وجه یعنی چی؟ یعنی جلوه برق. خداوند وقتی جلوه کرد، اول انوار مطهر معصومی رو خلق کرد و از نور اونها شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، و اون نور عظیم و اون نور ارزشمند تو اون سطح خیلی بالاش زهرای مرضیه بود، و زهرای مرضیه پیامبر زهرا نبود، تو هم نبودی، و انوار مقدسیت و معصومین. چی میفرماد حضرت امام صادق علیه السلام؟ میفرماد که نحن حجج الله و امنا فاطمه حجتون علل حجج، و نحن صنایع الله و الخلق صنایع اونا، و روایت های از این جنس و از این حرف ها و سخن ها. خداوند یه جایی نور ما رو خلق کرد، نور شما رو خلق کرد، نور من رو خلق کرد، نور این اشیاء رو، نور این حیوانات رو، همه چی، خلقت رو، اون نورش رو خلق کرد. بعد یه جایی شد که به اون نوره دیگه نگفتن نور، بهش گفتن خلاصه اون روحی که او اسم شما قرار روش باشه، به اون میگن جوهر. بعد یه زمانی شد مادر شما، پدر شما به خاطر لیاقت‌های خیلی خوبی که داشتن، بعد نمازهایی که خوندن، توسلاتی که داشتن، غذاهای خوبی که خوردن، 4 ماه و 10 روزگی قرار شد خداوند چیکار کنه؟ به اون جسم در شکم مادر شما یه روحی رو عنایت کنه. خدا گفت هم ببین این جسم لایق اون روح خوب است، اون روح رو بدید به این جسم. حالا یکی بالاتر یکی پایین‌تر بر اساس لیاقت‌های والدین و خیلی از اتفاق حال، امام سجاد فرمودن اشکت برای حسین اومد، فکر نکن مال خودته، باب جونت ببین چه کرده، چه دعایی کرده، چه اتفاق رو رقم زده، تو الان حسینی هستی. خیلی اتفاق از شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، یعنی ما درسته که اختیار داریم، ولی این اختیارمون تو سرمایه‌ای که داریم، یعنی سرمایه شما مثلا زیاد باشه خود توقعی زیاده، سرمایه کم باشه توقعش کم، اون سرمایه از قبلها، سرمایه از قبل، مادرت چه کرده، بابات چه کرده، دعای پدر بزرگ چی بوده. لذا این نکته خیلی دقیق و ظریف اینجاست، اون حقیقت ما چی فرمودن؟ فرمودن مفضل یه جایی بود کون و نوری لا غیر و نحن فیه، یه جایی بود کون و جوهری لا غیر و نحن فیه، یه جایی بود له الامر و له الخلق، اون عالم خلق، عالم ماده، اون شکم مادر که اون جسم شکل گرفت، کون المائی یعنی چی؟ یعنی دنیایی که فقط آب بود لا غیر و نحن فیه، آب بسیط، کون و ترابی خاک بسیط، کون و ناری آتش بسیط، لا غیرو و نحن فیه، میخواد بگی ولایت اینقدر بالاست که ما حتی اونجا هم، یعنی ولایت قبل همه ی حرف هاست. اون بحث دیگه است که حضرت دارن مقام ولایت رو به مفضل میفرماین. میخواد میگم اون عالم امر و خلقی، مثلا حکما این بود چی میگن؟ میگن که تو اون عالم خلقی ما، تو عالم خلقی ما یعنی عالم ماده ما، آب است و آتش است و خاک است و هوا، و اون آب و آتش و خاک و هوا حقیقت ماست. اگه شما خاکت بیشتر از من بود، خدای نکرده پوستت خشکی میگیره یا بوست میگیره. اگه شما آبت بیشتر از من بود، خیلی همش خوابت میاد، همش خسته ای، همش بیحالی. اگه شما آتشت از من بیشتر بود، بسیار پرشور و پرحرارت و داغ و آتش میکنی و غر میگیری. و اگه مثلا فرض بفرمایید ریحت بیشتر بود، یعنی هوا تو بدنت بیشتر بود، بیشتر از من عطسه میکنی، مثلا آب، آتش، خاک، هوا، اینا اصطلاحا حکما بهش میگفتن عناصر اربعه. و تو روایات وقتی در کافی هم نگاه میکنیم میبینیم که همینا رو ذکر میکنه. یعنی وقتی صحبت از اون آب میشه، صحبت از اون خاکی که ایجاد میشه، صحبت از اون هوایی که بحث هست و اینو در کافی نگاه میکنیم، وقتی که میخواد خلق سماوات و ارضین رو بگه، همین جوری همین مباحثه، همین ارکانه که عالم رو سازمان میده و سامان میده. بذار میخوام میگم ما حقیقتمون رو بشناسیم. اینکه حقیقتمون رو بشناسیم بهش میگن امور طبیعیه، میگن طبیعت شناسی. بیماری ها کجا شروع میشه؟ بیماری ها از جای شروع میشه، بیماری های روحی، روانی، جسمی، از جای شروع میشه که من خاکم از اون که باید باشه بیشتر بشه. خاک من، خاک شما از اون که باید باشه بیشتر بشه. مثلا فرض کن یا دانشمندی میاد میاد حساب کردم همه کلسیوم های بدن، همه فلزات بدن، همه پلاکت ها رو جمع میزنم، همه ویتامین دی ها رو جمع میزنم، اون چیزایی که جنس خاکی داره، آقا اینا میشه مثلا 4% بدن یک انسان به نسبه. حالا اگر 4% در بدن شما، یهو شد 8%، یعنی خشک خوش شد، پوستت خوش شد، رودت خوش شد، فکرت خوش شد، اینا باعث میشه ما اصطلاحا هم بگیم شما اختلالی پیدا کردی به نام اختلال خاکی شدن. یکم علمی ترش سوداد رفته بالا. اینکه سودا و صفرا و اینا بود توی جلسه یه دفعه بحثاشون داشتیم، ارجاع میخوام بدیم به اون جلسه، دیگه نخوام تکرار بکنیم. و شاید من چند ماه پیش یه دور مزاج شناسی رو گفتیم، لذا الان نمیخوام وارد ریز مزاج شناسی بشم، میخوام کلیتش رو بگم. پس اگر دیدیم کسی خیلی آب بدنش زیاده، هی شکمش اینجوری لقلق میزنه، اگر دیدیم کسی خیلی خوابش زیاده، آب از کنار دهنش میاد، خیلی سفیده، این قلبه آب داره، آبیه، یا بخوایم مثلا علمی تر بگیم بگیم بلغمیه. و طبیعت ما ببین قرآن کریم میفرما چی؟ کلون یعمل و علا شاکلت، همه چی، کلون، این که میخندی، این که گریه میکنی، این که شادی، این که حالت خوبه، این که حالت بده، پات درد میکنه، کمرت درد میکنه، خدا نکرد چته، هر چیت هست. آقا رفتارهایی در روز از خودت صادر، مثلا داری صحبت میکنی دفعه بدون که بخوای بهت بر میخوره، کلون 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 یعمل و علا شاکلته، از این چیزی در میاد به نام شاکله. ما توی بحثای طبی که داریم میگیم آقا شاکله دوتا چیزه، استنادش هم هست تو المیزان جای دیگه، یک بحث مزاج شاکله، دو بحث چیه؟ بحث ملکات نفس. ملکات نفس رو امروز مثلا تو روانشناسی بهش میگن طهرواره. اینکه الان شما فرض بفرمایید مثلا یکی بوق زد خیلی بهت برخور، بوق زد برو کنار دیوار رو وا کن دیگه. حالا من اجازه شدم بدم اتوبان، مثلا یه علتی که مثلا 4-5 دقیقه دیرسن این بود، تو اتوبان ماشین رو با سرعت 20 کیلومتر 30 کیلومتر همه بوق می‌زدن، این بطل لج می‌کرد، کنار نمی‌رفت. می‌دونی تای حرف چیه؟ میگه از بچگی بابام به من زور گفته، مادرم پس کلم زده، همه به من مدرسه رفتم، معلم به من نام کف دستم نام شلنگ زد، فلکم کرد، فلان شد. من در طول زندگیم این همه آسیب دیدم، حالا اینجام که دی پشت فرمونم قدرت ماشین دست منه، میتونم رابدم، میتونم راندم، رابط نمیدم، من بخوام بگم که آقا من هم میتونم
ثابت کنم که ثابت کنم هستم.
آقا این بنده خدا درگیر تربارهای کودکیشه، تربارهای مثلا بعد نوجوانیشونه، از این بخوام بگم اینا شاکله، یعنی این حرفای گذشته که روانشناسی و بحثای اینجا هست گفتگو بشه خوبه. یه بحث دیگه داره مزاج. مزاج یعنی چی؟ مزاج یعنی این که آقا سوداد رفته بالا، همه چی رو تیره و تاریک میبینی، همه رو با خود دشمن میبینی، فکر میکنی که دوستت نداره، همش منفی بافی میکنی، سوداتو بیار پایین، میگم گفت نه آدم با دوستن، اون معلمم که شلاق بد زده بابا، اونم بالاخره می‌خواد خدمت به تو بکنه. حالا باشه، اونم کار اشتباهی کرد. حالا
میگن چوب استاد به از مهر پدر، شاید از این جهت.
با همین حرف خودتو خوش کن، با همین حرف از کلاس رد شو. نه من نمیتونم رد شم، فلان سودا اجازه نمیده. تو از کنارش به نرمی رد بشی، زود رنجی اذیتت میکنه، فکر و خیالای شبانه اذیتت میکنه. خب اگر ما خواست حالمون خوب بشه، حتما باید اصلمون رو بشناسیم که آقا ما به قول امام صادق این خاکمون بالاست، آبمون بالاست، آتیشمون بالاست، هوامون بالاست، کدوم یکی بالاست؟
درسته. یعنی در واقع این عواملی که حالا خواستم سوالم این بود که واقعا اتفاقات میفته، چهار رکنی که جناب علی اشاره کردید، یعنی عوامل چی هست که حالا مسببش این میشه که اتفاقاتی حالا پیش میاد برای ما؟ حالا البته اشاره کردید که حالا باید بشناسیم این که مزاج رو،
یعنی مثلا مثل آب، آب تو بدن باعث بیمسئولیتی میشه. انقدرش خوبه ها، انقدرش خوبه، انقدرش چقدره؟ انقدرش انقدریه که آب از کنار دهن شبا نیاد. انقدرش چقدره که برات خوبه؟ انقدرش انقدریه که زبونت وقتی حرف زدن آب نپاشه بیرون. آب بدن باید باشه، خاک هم باید باشه. خاک نباشه که ما شتک میشیم کف زمین، که باید باشه. اما اگه خاک زیاد شد چی؟ زیاد شد که ما افسردگی گرفتیم، وسواس فکری گرفتیم. خاک کم شد، وقتی کم میشیم احساس شلی میکنیم. اصلا چی میشه که ما آبمون میاد بالا؟ چون خاکمون اومده پایین. آب و خاک باید با هم بالانس باشه، توازن داشته باشه. امام صادق فرمودن این چهار تا رو با هم معتدل کن. این چهار تا که معتدل بشه حال ما خوب میشه. البته در روایات به بیانهای مختلف داشتیم. مثلا حالا بخوام وارد ریز روایات بشیم، حرف و سخنهای خیلی ریز پیدا میکنه، اما با بیانهای مختلف داریم و کلمات مشابهی که حالا سر جای خودش نیاز به گفتگوی ریزتر داره. ولی پس تو خودتو بشناس یعنی چی؟ ببین معتدلی یا نه. اسلام دین چیه؟ دین تعادل.
اعتداله، بله.
طب آمده در شما تعادل چی ایجاد کنه؟ اول جسمی، بعد روانی، بعد خودش باعث میشه روحی هم اتفاق بیفته. کار طب اینه دیگه. ببین تعادل درسته یا نه،
چون خودمون اگه نشناسیم یا این نمیدونیم در واقع این تعادل رو داریم یا نداریم، اینو باید حالا به کی مراجعه کرد یا چجوری باید اینو کشفش کرد که مثلا خودمون دچار این بی تعادلی به قول گفتنی شما هست؟
ببین یه خطیش اینه که هر کسی باید طبیب خودش باشه. امام رضا علیه السلام اول رساله ذهبیه گفتن مگه آدمی هم هست که اینو ندونه؟ هر آدمی باید داره زندگی میکنی. تو الان میری بیرون صرف میکنن توی استادیو، بهت خرما هست، قند قهوه‌ای هست، قند سفید هست، این دوست صدا بردار اونید که نون دستش بود، اونه هم کنجد فلان هست. خب بین اینا الان چی شد بخورم؟ کدومش برام خوبه؟ میری خونه چهار تا چیز هست، کدوم باید بخورم؟ ما باید خودمونو بشناسیم، ببینیم خاکمون زیاده، افسردگی و در خودفروی و اینها داریم، خاکه رو بیاریم پایین یکم. چیکار کنیم خاکه رو بیاریم پایین؟ وقتی یه جای خیلی صفر میشه باید آب بریزی دیگه. آب بریزی خاکه چی میشه؟ شل میشه. خب یعنی چی آب بریزم؟ آب بخورم که اونور سردی میکنه، از اونور سرد میشم؟ نه، آبشو زیاد کن، یعنی شربت بخور. آب و خرما، آب و عسل، شربت چهار تخمه، یه چیزایی بخور خاکه یکم لطیف شه. بامیه بریز تو غذات، تخم کتان بریز تو غذات، یکم اگر رطوبت پیدا کنی. لذا اون روایت رو ببینید، میگه ادا و سلاسه، همه مریضی ستاست، یک مره. میگه مره چیه؟ مره یعنی خشکی، یا به عبارتی اون تلخی که در واقع با خشکی یکیه دیگه، یعنی اون خشکی در بدن ایجاد میشه با مره تو صفرای و مره تو سودا. یعنی اون صفرا یعنی اون آتیش زیاد، یا حتی اون ماده صفرا به یه عبارت دیگه ای. دو، و اون خاک بدن، خاک زرد و خاک سیاه تو بدن ما. این خاکی که وجود داره باید مواظب باشیم زیاد نشه. آقا چیکار کنیم؟ حضرت یادمون میده ملین بخور، چیزهای لطیف بخور، میوه بخور، شربت انجیر بخور، شربت آلو بخور. مثلا چی بخور؟ از این برگه میزن تو آب میشه چی؟ آب برگه. مثلا آب برگه که میخوری حالتو خوب میکنه. پس اگر ما خاکمون زیاده که افسردگی داریم، یبوست داریم، پوستمون خشکه، لاغریم، سبزیم، یکم باید آبمون رو زیاد کنیم. اما آب گرم، آب گرم یعنی آب داغ، آب گرم یعنی آبی که عسل داره، آبی که کمی زعفران داره، آبی که یعنی شربت، یعنی چای دمنوش مثلا طبع خوب. این خیلی خوب شد. یک، آقا آبت زیاده، آب از دهنت میاد، سفیدی، بیحالی، بیرحمش، خوابی، خاکتو زیاد کن، حالت خوب میشه. تعادل. خاکمو چه زیاد کنم؟ ببین چی خاک داره. نونتو سبوس‌دار بخور، خاکت میاد بالا. کندر بخور، خاکت میاد بالا. بادوم بخور، میاد بالا. آش جو بخور، خاکت میاد. هر چی خاکو بیاری بالا، انگار خاک ریختی توی زمینی که باتلاقه صفر میشه. آدمای شلوول، چی باید بخورید؟ سودای سال، خاک. خاک خوردنی، نه خاک خاکی، یعنی جنس کلسیومی مثلا به قول امروزی ها، که ما بهش میگیم سودای ساله، به قول روایت سودای صافی. لذا چیزهایی که مثل سنجد، چیزهایی که مثل فرض بفرمایید مثلا چیزی که دوربرمونه، برگ نم، چغندر، مثل بعضی سبزی هایی که خاک خیلی خوب داره، مثل خیلی از میوه هایی که خاک خوب داره، بعضی از مثلا نخودشکش بهش پر خاک، خاک خوبه، سودای خوبه، گندم شادونه، خشخاش و کنجد، نون می‌خوردن، سبوس داشت، خشخاش هم می‌زدن روش، چون مثلا سودای سالش باید بیاد بالا. سمنو، هر چقدر ما سودای سالو بیاریم بالا، از اون شفتگی در میایم، صفر میشیم، محکم میشیم، حالمون خوب میشه. آها، پس اگه خشکیم رطوبت بدیم، اگه رطوبت داریم چی بدیم؟ خشکی بدیم. زبونت آب پاشه بیرون، باید خشکی بخوریم. یه کندر بجو، یه دو قاشق سمنو بخور، جوانه گندم بریز، مثلا یه کم گندم داخل آب جوانه که میزنه اون، مثلا تو سالادا بریز یه کم بخور، سری خاکت میاد بالا. مثلا توی بعضی کشورها چیزی که مردم خیلی براشون رایجه و جالبه، جای رطوبتی هم زیاده اینجوری، یعنی مردم آموخته شدن. مثلا شما الان کشورهایی که رطوبت داره کنار ساحل تشریف ببرید، مثلا جایی مثل ترکیه، جایی مثل نمیدونم اطراف اقیانوس هند، مردم هم سیگار میکشن چون احساس میکنن باید خوششن. این اشتباهه ها. قدیما چیکار میکردن؟ قدیم اسفند دود میدادن و دود طبیعی تر خوب محیط خوش می، انبرنسان هم دود میدادن، نه سیگار میکشن. من توی یکی از مجلساشون بودم، نایب وزیر شما استانبول بود، شامی بود، بزم شامی بود، دور تا دور همه نشسته بودن، بعد همه خیلی مذهبی، خیلی نورانی، خیلی خیلی همه آدمای حسابی، شام تمام شد دیدیم همه سیگارا رو درآوردن و محیط خونه آپارتمان 80 متری چنان دود شد هیچ که پیدا نبود. بعد من دیدم خب اینا بخاطر رطوبت زیاد محیط، من گفتم آقا نعنا دارید؟ گفت بله. بعد تعجب میکردم، گفتم شما چرا دونه میکشی؟ گفتم آقا ما سیگار چه بکشیم؟ ما اصلا سیگار هم بخواییم میکشیم، 40 مدل سیگار طبی داریم که اینا باعث درمان میشه، سیگار رو خود دوست میکشیم، سیگار سنبولوتیپ میکشیم. اوبوده چم نبود، من گفتم نعنا دارید؟ اووردن. یه آقایی بود جا سیگارش باز کرد و کاغذ خوشگل داشت و توتون رو خودش میریخت داخلش و سیگار درست میکرد، جلو من گذاشته بود که من برخوام درست کنم. نعنا اوورد و نعنا رو قاطی کردم با توتون، برش سیگار درست کردم، گفت آجی نویز کنا اینو بکش. کشید، گفت عجب چیزی شد، این چقدر خوبه. بعد برای خودم کامل نعنا درست کردم. گفتم ببین اون توتون طبعش یه سرده، استفاده میکنی یه افسرده تر میشی، هی میلت به سیگار بیشتر میشه، اصلا حالت خراب میشه. الان هی میرن این کلینیکایی که برای ترک اعتیاد هست، آقای نام چی میفرمودن، رئیس پلیس نام فلان، زحمت میکشن، برنامه‌ریزی میکنن، اینا رو میبرن تو کمپ. میگم 94% اینایی که میان کمپ میرن بیرون دوباره میرن مواد میکشن. 6 ماه ما اینجا هزینه کردیم، پول خواب دادیم، پول دارو دادیم، انگار نه انگار. خب چه کاریه؟ از همون اول کاش میومد تو اون کمپ اعتیاد، میبستیش به دود گرم. دود گرم که استفاده میکرد، میلش به دود دیگه چی میشد؟ به دود سرد کم میشد. این بندگان خدا مغزشون سرده، تو مغزشون سرده، میل به این داره که گرمش کنن. دود اولش گرم آرومشون میکنه، اما دومی سرده، اون خماری بعدش خیلی بیشتر اذیتشون میکنه. همین که نعنا رو کشید، گفت عجب چیزیه این، اصلا احساس کنم حالم بهتر شد، اصلا سیگار دومو نمیخوام بکشم. گفت شما چی درست کردی؟ گفتم من همش نعناست. جالب بود، یاد گرفت، رفتن قوطی نعنا رو بردن، همه شروع کردن نعنا کشیدن. من میخوام بگم که گاهی وقتا ما به خاطر رطوبت نیازم به دود داریم. حالا من نمیگم سیگار نعنا بکشیم.
آره، وقتی چیز نشه که حالا وقتی
آره
خانواده بیام دیگه نعنا و دیگه سراغ
آره دیگه چیزای دیگه هم هست. اون سم نمیگم بریم حالا. گرچه بالاخره اونم بر خودش حرف سخنایی داره. ولی شما چیکار کن؟ شما تو خونه اسفند و کندر قاطی کن. گاهی وقت دود بده، محیط آرام میشه. اگر رطوبت تو خونه زیاده، بچه‌ها همه زبون بچه خیسه. لوزه های بچه کلا ورم کرد.
درست.
چی باید بهش بدیم؟ خشکی. بهترین خشکی چیه؟ بهترین خشکی اینه که گلوم هم خشک شده. بهترین خشکی چیه؟ بهترین خشکی اینه که ما مثلا اولا خشک بود که این آب جوش عسل خیلی خوبه. حتی آب خالیه.
آب خالیه.
اما اگر رطوبت اون زیاد بود برعکسش یه چیز خشک خوردن. مثل چی؟ همین که شما سقز میجوی، آدامس های طبیعی با پای کندور مثلا میجوی، تو اتاریا فراوان هست.
درسته، بله، میشه.
خود این باعث میشه که سری خشک بشی. دو تا دونه کندور به قول امیرالمومنین با دو دندون جلو بجو، خیلی عالی، دو دندون جلو. پس نکته اولی که خیلی ضرورت داره باید بیشتر توجه بکنیم این شد که ما دنبال تعادل باشیم. و تو بحث تعادل چند تا نکته گفتیم. یکی اینکه خاک و آب اون با هم چی باشه؟ تعادل داشته. مطلب بعدی اینو بگم و دیگه میخوایی حالا میام برنامه هرچی داشته باشید ما در خدمتتون هستیم. یکی از اون چیزایی که باز باید در ما تعادل داشته باشه اینه، بعضی وقتا ما دوچار چی میشیم؟ دوچار حرارت زیاد میشیم. حرارت زیاد، خب من حرارتم زیاد، برم بستنی بخورم، حرارتم زیاده برم آب یخ بخورم، حرارتم زیاده برم نوشمک بخورم، برم نمیدونم این دو چیزا بخورم، برم فالوده بخورم. وقتی ما حرارتون زیاده یعنی کبدمون موتور داغ پرحرارتیه که الان باید آرامش بگیره. باید بریم رادیاتو خنک کنیم. رادیات ما با چی خنک میشه؟ رادیات ما با باد خنک. رادیات ما با مزه مزه کردن شربت‌های خنک. یه شربت بیتمشک بخور، یه شربت اسفرزه بخور، ببین چقدر حالت خوب میشه. یه شربت سکنجبین بخور. به جای اینکه یخش رو اضافه کنی، تبش رو خنک کن. یک، لیمو بچکن توش، سرکه بچکن توش. دو، حالا بذار یخچال کمی خنک هم باشه. خنک بودن خودش خوبه. اما وقتی ما یخش میکنیم، بیماری های ما همینه که بدن داغه، به جای اینکه رطوبت خنک بدیم، یخ میدیم. کولر گازی میدیم. بذار دنبال تعادل باشیم. گرمی زیادمونو با چی آرام کنیم؟ با خنکیجات. خیلی سردیم، چی بخوریم؟ گرمیجات. تندی، شوری، تلخی، گرمه. هر وقت احساس کردی دست باد یخ میکنه، گرمی بخور. یه چای آبیشم بخور، یکم زنجفیل، یه قاشق چای خوری تو آبجوش بریز، دم کن بخور. تبمون، تب گوشتمون، تب غذاهامون که گرم میشه، سردی ها میره. تبت سرد، خب ماست نباید بخوری. یعنی اون بلغمه، اون آبه باید با خاک یک و دو در کنار اون خاک حرارت هم بیاریم، صفرا رو بیاریم، چهارتا رو بالانس کنیم. هوای بدن باید به قاعده باشه، دم بدن باید به قاعده باشه. اگر همه اینا معتدل شد دیگه بیماری معنا نداره. برای اینکه بحث رو دقیق تر دوستان بخش فصل اول جلسه مون دقت بیشتری بکنن، یکی از جلسات حالا برن تو آرشیو نگاه بکنن کامل ما دو سه جلسه مزاج شناسی رو خیلی ریز
بحث کردیم. در واقع برنامه‌اش فکر می‌کنم از 17 اردیبهشت بوده که داشتید اونو. حالا چند جلسه بوده فکر کنم دو سه جلسه
حتی حدود 17 اردیبهشت و اینا، سه چهار جلسه رو گوش بکنن. این مباحث رو تو آرشیو از ریز بحث کردیم.
درسته، خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما. تنفسش یه آبی شما میل بفهمید.
بزرگواری.
خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز. همونطور که چون ما صدا فهمودن 17 اردیبهشت ماه کمیز 402 هستی، میتونید مراجعه کنید با آرشیو برنامه. در واقع اونجا کامل توضیح داده شده و مزاج ها و تبار اونجا جناب استاد توضیح دادن خدمت شما. یه بخش ما هم دیگه میبینیم، مجدد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
أتمنى محبوبي قبى الهنية أهدي له من قلبي أجمل تحية. مرحبا عيوني والقلب رده اللهم صل على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم. مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شبت مؤکد. اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هدية، اهدي له من قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب رده اللهم صل على
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي. طه أبواب الرحمة كلها بعيونا، ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا، كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
خب خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما هستید. شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو ملاحظه می‌فرمایید. با برنامه بهار سلامتی در خدمتتون هستیم. بخش اول تقدیم شما بیننده‌های عزیز شد. شما میتونید که در واقع با داشتن اپلیکیشن برنامه خیلی راحت میتونید دسترسی داشته باشید به برنامه‌ای که در واقع حالا قبلا تولید شده و تقدیم شما بیننده‌های عزیز شده. شاید فرصتی نداشتید، شاید مثلا تو این برنامه اینجوری که قدری تخصصی تر هست در واقع، میتونید مجدد مراجعه کنید و ببینید و استفاده داشته باشید. شاید سامانه پیامکی برنامه هم جدایی که من هم عرض کنم یه بار دیگه که 3015 15 15 هست، میتونید که با ما در ارتباط باشید. نقدی، انتقادی، پیشنهادی اگه هست که میتونه کمک کنه به روند هرچی بهتر شدن برنامه، ان شاءالله در خدمت شما هستیم. خب جناب استاد، یه بخش اول که فرمودید که بحث انسان شناسی و این که خودمون رو بشناسیم دیگه، این که میخوام بگم که اصلا فرقی هست بین نگاه از کنم خدمت طب نوین با نگاه طب سنتی با نگاه طبی که در منابع دینی ما اومده، این تفاوت بین اینا هست یا نه؟ اگه فهمید عملتون باشه
به خدمتون عرض بکنم که اولا حضرات معصومین کلماتی که استفاده کردن، جملاتی که استفاده کردن در حوزه طب، از اون دائره المعارف علم طبیه که در طول تاریخ نقل شده. این حضرت معصومین نیومدن بگن آقا ما دائره المعارف عوض میکنیم، به جای صفر دیگه میگیم یه چیز دیگه، با همون عبارت ها، یعنی اصطلاحاً کلید واژه های یک علم معلومه، دایره لغاتش معلومه. حضرت معصومی با همون دایره لغات اومدن برای ما مطالبی رو فرمودن. و مثلا یکی از دوستان کار تحقیقاتی انجام داد، میگفت 105 تا من دیدم اصلاحیه‌ای که حضرت معصومی اومدن به این در واقع درختواره طب و نکاتش و مسائلش 105 تا اصلاحیه دارن، یعنی تو همون فضا رفتن، یعنی اون علم طب رو نیومدن بگن مثلا علم قبول علم دیگه داریم، نه، هم یه علمی بالاخره بین مردم رایج بوده، تحریفات ایجاد شده، یه اصلاحیایی می‌خواد. 105 اصلاحیه با تو روایات اتفاق افتاده و این خودش اتفاق مبارک. اما پس تو علم ته با توجه به زمینه کردن اون رساله و اون جمله و اون حدیث بسیار شریف اهلی لجه، در واقع تای اینها وصل به یه جاست. حالا این طرف وقتی منابع دینی میرسیم اصلاحیه ها اضافه میشه، خرافاتش کم میشه، یه مقدار وسیع‌تر نگاه کنید دوز خرافاتش زیاد میشه. اما نگاه به انسان قطعا فرق میکنه. مثلا میبینید در نگاه یونان، فلسفه یونان، منطق یونان، طبیعتا طب یونان، وقتی میخواد بیاد انسان رو تعریف بکنه، تعریف انسان چیه؟ میگه حیوان ناطق. طب امروزی که اصلا نگاهش نگاه متفاوتیه، میگه آقا من نگاهم به انسان اینه که این انسان بالاخره پدر بزرگی داشته، جدی داشته، در مثلا جنگل‌های آمازون مثلا یه بوزینه‌ای بوده با این ویژگی‌ها، بعد کم کم در سیر تحولی این تغییرات پیدا کرده، بعد اینجوری شده، اینجوری شده، این حرف. اونم یه نگاهه، مثلا مبتنی بر اون نگاه اصل لذت محوری درش خیلی اونجا پررنگه، اصل کسب منافع بیشتر خیلی پررنگه، میگه اینجا جنگل مولاست، ما حیوانی هستیم و این حیوان حیوان پیشرفته ایه که دیگه از اون پدر بزرگش خیلی قوی تر شده، اونها باید حمله میکردن با نیزه، مثلا چوب نیزه درست میکردن، پرت میکردن، شکار میکردن، الان ما دیگه مثلا میتونیم با اون مثلا بیایم با ابزارهای پزشکی کسب درآمد کنیم، پول در بیاریم بریم بوش بخریم، چه کاریه بریم شکار مثلا. یه یعنی نگاه اینطوری متاسفانه توی غرب هست، البته نگاه آلمانه هم هست، البته نگاه های بسیار دلسوزانه هم هست، همش هست. ولی میخوام بگم اون آبشخور و اون ریشه ها رو که نگاه میکنیم متاسفانه در نگاه غربی، چون اون اصل اومانیسم حاکمه، انسان محوری حاکمه، معاد جایی نداره. شما کار خوب بکنی که چی بشه؟ وقتی قیامتی نیست، وقتی برزخی نیست، وقتی قبری نیست، برای چی باید برای من دلسوزی کنی؟ برای چی باید دلت برای من بسوزه؟ چرا کمک من بکنی؟ مگه دوربین داشته باشه اینجا به خاطر دوربین بخوای مثلا دزدی نکنی؟ مگه اینکه اون حس انسان دوستانه اینقدر زیاد باشه که مثلا بخوای یک این حرفا دیگه؟ یعنی وقتی شما معادو از یک فرهنگی میگیری یه مسخره میشه. بعد باید بیای مثلا با نگاه کانت یه خدا درست کنی، بگی نه نه نه، حالا مردم خوب باشید یه خدایی هم هست، همه چی رو با نگاه خودت بچینی، با منطق خودت بچینی، خدا بذاری آخرش. ولی که اون خدا که دیگه ضمانت نیست، اون خدای خدای هنریه که کلیسا یک شنبه ها بریم دست براش تکون بدیم مثلا خدا دوستمون داشته باشه. هم پسر خداییم، خدام که پسرش شهید شده و خونبهای تمام گناهای عالمه، هر چی هم گناه بکنیم قرار بریم بهشت، خونبهاش قبلا داده شده، چه کاری اصلا؟ یه نگاه هنری به دینی که مثلا اینجور حرفا. این مطلب اول. اما وقتی میایم وارد نگاه منابع دینی میشیم، دیگه صحبت از یک انسان متعالیه، یک انسانی که دیگه برای خودش خلیفه خداست، بعد قراره که بندگی بکنه، بعد به اون مقامی برسه که خدا بگه عبد اطعنی انا ان اقول لشیء کن فیکون، ان تجعلک ان تقول لشیء کن فیکون. من بگم بشو، شو میشه، تو رو هم یه کاری میکنم همینجوری شی، تو رو هم به اون مقام علم مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق تو رو میرسونم، میشه جلوه مثلا تام الهی به مقام خیلی بال، رضوان الله اکبر، خیلی مقام. بعد در طب های دیگه، در طب امروز، در طب مثلا سنتی هستم، میگه این حرف رو ربطه ما نداره، میفهم چی میگی، من میخوام جسم رو درست بکنم، کاری ندارم با این جسم میخواد چی کار کنه، این جسم رو میخوام درست بکنم، اصلا کاری هم ندارم، روح داره نداره، اصلا کاری ندارم که کار خوبیه کار بدیه، هیچ ربطی نداره دیگه. لذا حاضره یه آقایی بود بیست و چند سال خدمتون عرض بکنم که اینو توی وضعیت معلق نگهش میدارم با دستگاه و فلان، دنبال حق دیگه نیست. که حق چیه؟ اینه که ولو شده با دستگاه، ولو این که فقط قلبش داره با اون دستگاه میزنه، خانوادش هم گفتن باشه، ما اینو نگهش داریم. یه نگاه اینطوری میشه، یه نگاه انسان دیگه وسیله میشه. ما رفته بودیم توی یکی از این سالونهای علوم پزشکی، بعد با اون مسئولش من صحبت میکردم، گفتم که آقا بخشید این مرده که داریم تشریحش میکنیم این چیه؟ گفت این از مثلا هندوستان خریدیم. اون چیه؟ گفت خودتو نذر کرده، وصیت کرده. گفتم این چیه؟ این گفت مجهول المالک بوده، پیداش کردن تو خیابون، چند وقتی تو سردخونه بوده و آوردیم اینجا. بعد 20 چند سال این همینجور اسیر و عبیر اینجاست، 20 چند سال روش کار انجام میدن. چرا؟ چون یه آدمی بوده مجهول المالک گوشه افتاده. ببین شأن انسانش که دیگه نبینیم و اینکه او عذاب داره میکشه، یعنی تحت فشاره، این باید بره خاک بشه. دفعه نگاه میکنه اصلا فراموش میشه این حرفا، فراموش میشه این حرف. اون شأن انسانیه، اون احترام به کرامت انسانیه، اینا زمانی پیدا میشه که انسان میشه حی متعله، یه موجود متعالیه، قرار خلیفه خدا بشه، بعد جنازش خیلی احترام داره، خودش احترام داره، پزشک پیش پاش بلند میشه، احترام میذاره، بفرمایید. اما اگر شد یه کسی که طبیعت پسش زده، پیش پزشکم که میره میگه طبیعت رو پس زده، مریضی، من پاشم جلوی تو سوالم بپرسی، میگه آقا من این کارم، سوال چرا میپرسی؟ برو این شربت قرصو بخور. پرتش میکنه بیرون از مطب. آقا 3 دقیقه تموم شد. آقا قرار بود 20 دقیقه ما رو ویزیت بکنیم، این هزینه برای 20 دقیقه. برو آقا بیرون ببین، اصلا جوابتم نمیده. پزشکان اینجوری نیستن. آقا میخوام بگم تش میرسه به همچین آدمایی توش در میان که دیگه اصلا برای کرامت انسانی ارزش قائل
نیست.
اما اگر نگاه ما منابع دینی شد، میگه توی پزشک، توی حکیم باید جلو پای بیمار بایستی، خدا دوستش داره که مریضش کرده پاکش کنه، کرامت انسانی داره، تو خادم طبیعتی و او باید طبیعتش تعادل پیدا بکنه، باید خدمت اینو بکنی، پاشو دورش بچرخ، اصلا دستشو ببوس، احترام به این باید بگذاری. خیلی فرق میکنه آداب عیادت، آداب طبابت. برو نگاه کن چیا میگه طبیب، چه باید بکنه برای مریض.
البته اگر ویزیت داده باشن، یا ویزیت بدون ویزیت که قبول نمیکنه.
تازه میگه آقا توی طبیب نگو من پول میخوام، بعد به اون میگه تو پول باید بدی. یا کرامت این علم خیلی بالاست، نخوای با پول عوضش کنی، تو کار خودتو بکن. من به اونم گفتم باید به شما چی بده؟ سله بده، زندگی داره میشه. دو نفرم ندادن، تو کرامت خودت بده، به خاطر این دو نفر خرابش نکن. من گفتم آقا آداب تو اینه که یه سله خوب بدی. به اونم به طبیبم میگم تو نگیم پول میخوام، این کرامت علمه رو خراب نکن. تو هم برای کرامت خودت، هم برای اینکه بالاخره این کار چرخه، این زندگی این به چرخه که بیاد وایسه توبت کنه، یه سله خوب پیش بده. یعنی اینا رو پیش بینی کردم. حالا حرف و سخنا زیاده، مثلا تفاوت دارن این نگاه ها. به خاطر همین رفتار یه طبیب مثلا طب سنتی با یه طبی که مثلا میخواد با مرس منابع دینی صحبت بکنه، با اون کسی که میخواد بر اساس طب آلوپاتی صحبت بکنه، اون که بر اساس طب آیورویدا صحبت، اینا رفتارشون هم با هم فرق میکنه. چون پروتکل هایی که دارن برآمده از یک منابعیه، اون منابع فلسفه زیستی داشته، یک جهان بینی داشته. اینو چی میخوام بگم؟ آره اینجا اون سوال شد دیگه.
خیلی خوب. خب اگه موافق باشه. بله. تا الان به کجا رسیدیم؟ خب. یه درخواری که فرمودی هفته گذشته، حالا یه جزئی اگه یه اشاره داشته باشه بعد شاید دیگه ادامه بده.
خب بحث اون چی بود آیه گودرزی؟ بحث این بود که طب 2 فصله. یادته؟
بله.
طب
5 دقیقه بیشتر زمان نداریم. حالا ایشالله توی درسه. خیلی خوب.
طب 2 فصله. طب نظری و طب
عملی بود.
عملی. طب نظری چی بود؟ طب نظری این بود که اگر ما خودمون رو خوب بشناسیم، حقیقتمون رو بشناسیم، طبیعتمون رو بشناسیم، جایگاهمون رو تو سنت‌های الهی بدونیم، جایگاهمون رو تو حکمت الهی بدونیم، تو این چرخ و فلکی داره حرکت میکنه بدونیم جای ما کجاست و خدا نقشش برای ما چیه و این خوراکی‌ها قراره ما چه اتفاقایی رو رقم بزنن، یه مقدار گاهی وقت از طبیعت اگر خارج شدیم، تو همون طب نظری علامتایی به ما میگه، یه مواظب این علامت ها باش. جلسه بعد اگر موافق باشید یه مقداری باز این خودشناسیه رو از نگاه طب باید گفتگو بکنیم. بعدا تمام شد وارد علامت ها میشیم. آقا به علامت های شما نگاه میکنم زردی، بعد میفهمم که صفرات بالاست. آقا بود از چند وقت پیش شما کم سبزه بودی، سودابر میخوری؟ خوردی؟
بله.
چند بسته خوردی؟
من 1 بستر کامل تموم کردم.
اگر دوستان برن تو آرشیف نگاه کنن ماه گذشته ایشونو ببینید با الان تصویر مقایسه کنید، 2-3 لایه رنگ چهره شما چی شده؟ باز شده. اطرافی نگفتن بوتاکسی رنگی چیزی؟ هیچ نگفتن بهتون؟
چرا اتفاقا دیروز پیروزی که دوستان من دیروز گفت که خیلی فرق کردی.
فرق کردی. تازه یه بسته خوردی.
پیشنهادم دادم بله تو بقیه دوستان
که سودابر مثلا اگه سوداشون بالا سر. حالا اگه شما دو بسته بخوری، سه بسته بخوری، بعد تازه بیای 15 اسفند فست بکنی. میای رو اصلت. بعد از برنامه اینجا میگه اخوان امشب فوتبال داریم میبریم. ولی باور میکنی ماه پیش اگه بهت میگفتی مثلا من بهت میگفتم بیا فوتبال گفتم دوست دارم اما خانمم گفته امشب بریم مهمونی حال مهمونی رو هم ندارم تازه خونه مادر ما خانوم بودیم شامم بود فلان بود اونو پیچوندم فوتبال بیام باور کن قبول داری
بله بله
این اتفاق واقعیت ها یعنی میخوام بگم الان شما نسبت به قبل خیلی حالت بهتره گرچه اون موقع خوب بودی ما شاء الله من میخوام بهتر شدن رو میخوام بگم یعنی هر چی ما به سمت تعادل من بلغمم کم بشه تو سودات کم بشه هر چی به سمت تعادل بریم حالمون خوب میشه بهتر میشه پس از شناسی یاد بگیریم یک دو طبیعتمون رو بتونیم علامتاشو بفهمیم من یکم شما الان زرد شدی فهمیدم یه سفرات اومده بالا سبزی هم رفته سودا اومده پایین الحمدلله این علامتات بود دیگه حالا از بینیت میدونم از چیا الان فهمیدم از چشت چیا فهمیدم از گونت از گوشت از چانت هزار علامت تو بدن ماست و اینها خیلی دقیق به شما گزارش میده که آقا آدمی که الان دستشو اینجوری
گفت
کرده داره مثلا وقت کمه الان نگرانه که سوتی نشه کارو میخواد هی جمع کنه هی میخواد یه چیزی نگه که کار خراب شه مثال میگم
بله بله.
یعنی اینا خیلی کمک ما میکنه که ما بفهمیم که آره آره چشمانو جمعش میکنم بحثت مثلا یا مثلا از این جنس حرفا و سخنها میشه گفتگوهایی که تو علم العلامات علم الاسباب اصلا چی شده بود که شما سودات رفته بود بالا بعد چی شده سودات اومده پایین اونجا بحث میشه حکیم باشید جلد 6 قدر عافیت دانم اونجا مفصل اینا رو بحث کردیم که علت اون سودای شما چی بوده بعد حالا پایین اومده چی شده پایین اومده اونجا بحث میشه تو علم امروز مثلا فیزیولوژی گایتون رو مثلا پزشکا میخونن اینو از یه نگاه یک سگی که کالبوچه کاپی شده
درست.
یاد میگیرن ما مثلا از تو روایات یاد میگیریم همون فیزیولوژی مثلا گایتون رو هم به حال و شبیه اونم بخونیم خیلی فوق العاده است اونم استفاده میکنیم و کتابهایی که قدما دارن علم الاسبابی که مثلا طب اکبری که مثالی هم جلسه قبل گفتیم اکبر ارزانی کتابی داره به نام طب اکبری خیلی کتاب عالی و کتاب های دیگه بو علی مفصل بحث کرده عقیلی بحث کرده بله. رازی بحث کرده پس طب نظری همش این شد علم الاسباب و علم العلامات و شناخت طبیعت مادم ها این سه تا فصله بعد وقتی طب نظری یاد گرفتی بریم رو طب عملی چه کنیم مریض نشیم از خارج نشیم چه کنیم به اصل برگردیم خیلی کار داریم تا این بس تموم بشه
خیلی ممنونم
بزرگواری
بسته نباشید از شما درد خیلی استفاده کردم
خدافظی میکنم از بینندگان عزیز و از شما بزرگواری عزیز
بزرگواری خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که انصافا واقعا حیف این برنامه رو یه بار فقط ببینید ان شاء الله حتما مراجعه کنید به آرشیو و قطعا اون نکاتی که بیان فرمودن جناب استاد حتما میتونید مجدد یه دوباره بز مروری داشته باشید خیلی میتونه کمک بکنه که ان شاء الله آماده بشیم برای هفته آینده و برنامه بعدی که برنامه‌ای که خدای توفیق رو در واقع هم به بنده حقیر داده که در خدمت شما بیننده استاد جناب استاد باشم هم میکنم یه فرصتی هم هست برای شما عزیزان که خیلی راحت تو منزل حالا با گوشی که دارید و خود تلویزیون میتونید راحتی برنامه رو در هر شرایطی ببینید و ازش استفاده کنید خیلی ممنون از شما ان شاء الله تا یک شنبه آینده که بتونید باز فرصتی باشه در خدمتتون باشیم همه شما خدای بزرگ میزه یا علی مدد خدا نگهدار خیلی ممنون استاد بشتو
بیمون جی عالم بشتو بی روح ادادت بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتو بی از تو بزرگی بشتو بی از تو جلالت بشتو بی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلو اسیرته
ابو صالح
توی که دلو اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که که دلا اسیرته.